بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ورمبي بيانش در تقسيم علم این بوده: العلم اما تصورون امکان ادراکن ساویا و اما تصدیقون امکان معهو حکمون. اشکالی قطب رازی بر عبارت ارموی داره که ایشون تصدیق را از چهار جز مرکب درسته: جزء موضوعی، مثلا جزء محمولی، جزء نسبت، و اذعان به اون نسبت که همون حکم باشه. و بعد گفت که این نظریه ایشون که تصدیق مرکب از چهار جزئه، چند تا اشکال برش وارده. چهار تا اشکال وارده، سه تا که یک اشکال گذشت. اشکال دوم که متن اشکال رو البته خوندیم، اشکال دوم هم گذشت. چرا؟ اشکال دوم چیه؟ اشکال دوم اینه: طبق نظر شما که تصدیق مرکب از چهار جزئه، پس تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت هم جزء تصدیقه، یعنی مقابل جزء مقابل دیگرشه. خب اینا از هم جدا هستن، در برابر همن. چجوری میشه یک مقابلی جزء مقابل دیگه بشه؟ اون وقت این سوال مطرح میشه: چطور واحد مقابل کثیره و در عین حال واحد جزء کثیره؟ قطب رازی گفت حساب وحدت و کثرت در اینجا متفاوته. چرا؟ برای اینکه وحدت و کثرت حکما توضیح دادن که کثرت مقابل وحدت نیست، اما اینجا تصور معلوم مقابل حکمه. چطور میشه حکم مرکب از اموری باشه که سه جزءش مقابل خودشه؟ ملا صدرا هیچ یک از اشکال سگانه قطب رازی را نپذیرفت. میگه اما اشکال دوم که میگی مقابل جزء مقابل نمیتونه باشه، میفرماد و اما ثانی فبه ما اشرنا. اشکال دوم قطب رازی بر ارموی وارد نیست به خاطر اون چیزی که ما قبلا اشاره کردیم، و اون این است که تصدیق در عین حالی که در متن وجودش که در اذهان ما شکل میگیره و موجود میشه، یه امر بسیطه. اما یه امر بسیطیست اندماج داره که عقل تحلیلی، عقلی که تحلیل کننده هست، این امر بسیط را میتونه چیکار کنه؟ بازش کنه. تصور الموضوع، تصور النسبه، تصور الحکم، تصور الموضوع، تصور المحمول و تصور النسبه را ازش استخراج کنه و حکم را هم ازش استخراج کنه. نه اینکه واقعا ما چهار چیزی به هم چسبیده داریم، نه، یه واحد داریم، اما این واحد به گونه ایست که عقل تحلیلگر به چهار جزء تقسیم میکنه. و اما ثانی فبه ما اشرنا ان تصور الذي تصور الذي ها خب جزء آن عقلی، این تصوری که جزء عقلی ماهیت تصدیقه، جزء آن عقلیون، عقلیون رو شما بالاش تفسیر کن، ای تحلیلیون، عقل داره تحلیل میکنه، نه اینکه واقعا چهار جز داشته باشیم. و جز اون تحلیلیون لماهیت تصدیق، این تصوری که جزء تحلیلی تصدیق است غیر از اون تصوری است که المقابل له، که مقابل با تصدیقه، الذی یتوقف علیه او یتقوم به وجوده، این تصوری که جزء تصدیقه غیر تصور مقابله، این جزء تصوری که یتوقف علی، متوقف است بر این جزء تصوری، یا یتقوم به، یا متقوم است به این جزء تصوری تحلیلی، کی؟ وجوده، یعنی وجود التصدیق. پس ضمیر یتوقف، ضمیر یتوقف علی را بزن به تصور اول، نه به تصور مقابل، و یتقبم بهی با ضمیر را بزن به تصور اول، نه به تصور دوم، وجوده ضمیرش را بزن به تصدیق. و لا محذور فی کون جزء الشیء متصفا به وصف مقابل لوصف کل. اینجا عبارتی چه مقدار سنگینه، میگه هیچ اشکالی نداره اینکه جزء الشیء، مثلا تصدیق که اجزای سگانه داره یا چهارگانه داره، جزء الشیء متصف به یک وصفی بشه غیر از کل. کل متصفه به چیه؟ به صدق و کذبه. اما تصور الموضوع صفتی داره که متصف به صدق و کذب نمیشه. یا به تعبیر دیگر، کل متصف به استقلاله، اما جز چی؟ ویسی استقلال نداشته باشه. یا برعکس بگو، جز از اون جهت که جزئه مستقل نیست، از اون جهت که جزئه مستقل نیست، اما از اون جهت که میخوای جواب بدی، جواب ولا محذور فی کون جزء الشیء متصفا، جزء الشیء متصف به چیزی بشه که مقابل کل است، که کل اون وصف را نداره، کل وصف صدق یا کذب را داره، در حالی که جز مقابل صدق و کذب را داره. بگو منافاتی با هم ندارن، این اشکال نیست. ولا محذور فی کون جز الشیء متصفا به وصف مقابل لوصف کل، وصف کل چه اتصافی را داره؟ اتصاف صدق و کذب را داره، اما جز اتصاف صدق و کذب را نداره، خو نداشته باشه. اما در این حال برای اینکه ما یک شیء مرکب متصف به صدق و کذب داشته باشیم، به چیزی نیاز داریم که اون چیزها متصف به صدق و کذب نیستن. انما المحال کونه بالذات مقابلا له. خب این مقابل مقابلشه، چجوری میشه؟ یکی در عین اینکه حکم نیست، متصف به صدق و کذب نمی شود جز چیزی شود که متصف به صدق و کذبه. میگیم به ذات نمیشه، اما بالعرض چه اشکالی داره؟ انما المحال کونه به ذات مقابل الله، تصور در مقابل تصدیق نیست به ذات، اما از اون جهت که متصف به صدق و کذب نمیشه مقابلش هم هست. چرا؟ برای اینکه این متصف به صدق و کذب میشه کل، مقابلش چیزی که کل نیست اما کل ساده متصف به صدق و کذب نمیشه. انما المحال کونه به ذات مقابل الله کیفه و نعت الجزئیت و الکلیت و نعت الجزئیت و الکلیت من عهد اقسام تقابل عن التزایف. چجوری چنین نباشد؟ خود جزئیت کلیت چی هستن؟ یکی از اقسام تقابل هستن، یعنی از اقسام تزایف هست. خب چه اشکالی داره؟ کلیت جزئیت دو متقابل باشن از رابطه زایو، در این حال جز جز الکلم بوده باشه. جز از اون جهت که جز است عین کل که نیست، مقابل کله و رابطه ایشون هم رابطه تقابله، اما در این حال کل از همین چیزهایی که مقابل کل هستند ساخته می شود. و اما الثالث، اشکال سومی که قطب رازی مطرح کرده بود این بود که آقا شما گفتی العلم اما تصورون اما حکم، خب هم علم تحت هم حکم تحت علم قرار گرفت، هم تصور خود میخوام هم حکم تحت علم قرار گرفت و هم تصور تحت علم قرار گرفت. چجوری ممکنه حکمی که حسابش جداست زیر مجموعه العلم قرار بگیره؟ چرا؟ برای اینکه حکم فعل نفسه، چیزی که فعل نفسه زیر مجموعه حکم قرار نمیگیره. عذر میخوام، حکمی که فعل نفس زیر مجموعه تصور و کشف واقع قرار نمیگیره. و اما الثالث فبه ان الادراکات المتعدده، ادراکات متعدد که تصور الموضوع، تصور المحمول و تصور النسبه، و چهارمی را شما گفتی، شما یا عنوانی گفتی حکم. چطور میشه حکمم تحت علم قرار بگیره، تصور الموضوع محمول و نسبم تحت علم قرار بگیره، همه هم کشف واقع بوده باشن، در حالی که اینا مقابل همن؟ پس بایدی طوری تقسیم بکنیم که حکم یک طرف واقع بشه و چیزهای دیگر طرف دیگر واقع بشن. این در این صورت کی میتونی میگم بگم العلم اما حکم یا غیر حکم؟ غیر حکم یا تصور الموضوع یا تصور المحمول یا تصور النسب. پس تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسب مقابل حکم ایسی باشه تا بتونیم این تقسیم را جا بندازیم. میگه مولا سعد میگه این اشکالش هم وارد نیست. و اما الثالث فبه ان الادراکات المتعدده فی اطراف التصریح، در اطراف تصدیق که تصور الموضوع، تصور المحمول و نسبه باشه، به منزلت الماده، یه ماده داریم یه صورت تصدیقی وحدانی هم روی سوار میشه. و لها صورتون وحدانیتون، و این مجموعه تصدیق سه تا ماده تصوری، تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه داره به یک صورت متحدهی که با اون ستا همه را یکی میکنه. و لها صورتون وحدانیتون هیه ادراک ان النسبه، اون صورت چیه؟ ان نسبتو واقعتون او لیست به واقعه، در ایجابی نسبت واقعتون، در سلبی لیست به واقعه. و هیه به حسب الجزء السوری فرد واحد من العلم، همونطوری که این مجموعه به لحاظ ماده فردی از علم هست، به لحاظ صورت هم فردی از علم هست. و هیه به حسب الجزء السوری فرد من واحد من العلم یسمى بالتصدیق لا به اعتبار تلک الاجزاء الماديه، به لحاظ اجزای مادیه تصدیق نیست، به لحاظ صورت تصدیقه، چه ماده باشه علمه، چه صورت باشه علمه. لا به اعتبار تلک الاجزای المادیه و لعل هذا هو مراد الامام الرازی من مذهبی، شاید هم حرف امام رازی که میگه تصدیق مرکبه مرادش همین باشه. چند بار اشاره کردیم که از نظر ملا صدرا تصدیق مرکب از تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه و حکم باشه، به تصدیق را مرکب بدونیم که فخر رازی چنین کرده است، حالا یا سه جزئی یا چهار جزئی. ملا صدرا به فخر رازی اشکال نمیگیره. چرا؟ اینکه واقعا یک تصدیق بسیط عند تحلیل تصور الموضوع را هم داره، تصور المحمول را هم داره، تصور النسبه را هم داره. حکم که به معنای کشف واقع نه به معنای فعل نفسانی آن را هم داره. لعل فخر رازی این رو گفته و هیچگاه هم ملا صدرا به فخر رازی اشکال نکرده. حد اکثر اشکالی که متوجه فخر رازی ملا صدرا میتونه بکنه، گهگاهی هم اشاره کرده، اینه که اگر این اجزای چهارگانه عند تحلیل باشه، تحلیلی باشه، درسته، حرف متینیه. اما اگر تحلیلی نباشه، خواستی بگی براستی همانطوری که به تنهایی تصور موضوع میکنم، مثلا تصور زید رو انجام میدم یا تصور قیام رو بدون زید در نظر میگیرم، علم تصوریه. یه علم دیگری هم داریم به راستی چهار تا جز داره، نه اینکه تحلیل بکنی از دلش چهار تا جز استخراج میکنی. به تعبیر علامه طباطبایی، فرض کنید این الان که در مشت منه نمیدونیم، ببینید همین که مشت رو باز کردم شما عالم شدی و دارای یک تصدیق قضیه‌ای شدی، یه واحد علم داری. این واحد علم در عین حال کلاه هست، کلاه ماژیک که سرش میذاریم دیگه، کلاه سرش میذاریم، کلاه هست یک، سیاه هست دو، نسبت کلاه به این از سه و میگیم چنین نسبتی برقرار است چهار. با همون دیدن هر چهار تا با عنوان یک واحد معلوم منه، اما ذهن قدرت داره تحلیل میکنه، عقل ما فعالیت تحلیلی خودش رو آغاز میکنه، میگیم این از یک طرف کلاه است، از طرف دیگر مشکی است، از سوی ثالث نسبت است و از راه چهارم حکم است، به معنای اینکه چنین نسبتی برقرار شده است. خب بعد قطب رازی بعد از اون که اشکال سوم را مطرح کرده اینجوری ادامه داده بحثش را که علا هازا طریق القسمت انیقان، بهترین تقسیم این است اینجوری بگیم، بگیم علم یا حکمه یا غیر حکمه، اول که حکم باشه تصدیقه، غیر حکم همون تصور الموضوع، تصور المحمول و تصور نسبه است. میگه اینم چنگی به دل نمیزنه اگر مراد قطب رازی از حکم اعتراف کردن باشه، اون به اصطلاح اذعان درونی یا زبانی ای که تا حظ از شناخت حاصل میشه. اگر مرادش این باشه که این ربطی به تصدیق نداره، این لازمه تو تصدیق هست، نه بدیهیه نه نظریه. این از چیه؟ از منشئات نفس انسانی است. وقتی نفس انسانی یه چیزی رو فهمید، در دلش اعتراف میکنه. اعتراف میکنه یعنی چی؟ یعنی حکمرانی میکنه. این حکمرانی از وجدان درون او برمیخیزه، از نوع علم حضوریه، در حالی که بدیهی نظری از نوع چیه؟ علم حصولیه. این پس نه متصف به صدق میشه نه متصف به فیض. و اما طریق و تقسیم الذی ذکره، چی ذکر کرده؟ اینجوری ذکر کرده: من ان العلم اما حکم او غیر حکم. و زعم و گمان کرده که انه به عینی مذهب الحکما، اینی که قطب رازی گفته همون است که ابن سینا میگه، حکما میگن، فغیر و صحیح. این تقسیم علم به حکم و غیر حکم صحیح نیست مطلقا، نه غیر و صحیح الا ان یرا، مگر اینکه این میگه ظاهر این تقسیم غلطه و ظاهر این تقسیم نشون میده از آن چیه؟ فعل و نفسانیون. در این ها چیه؟ مصداق و منال المل اصولی. اگر این باشه باطله. اما اگر مرادش اون از آنه نباشه، بلکه ملزوم اون از آن بوده باشه، حرف درستیه. الا ان یراد بالحکم الادراک المستتبع للاقرار والاذعان، مگر اینکه مراد او از حکم نفس ادراکی باشه که تابع آن اقرار و اذعانه. نفس ادراکی است که مطبوع است و تابع آن اقرار و اذعان است. اگر این باشه درسته. چرا؟ برای که اون حالت انکشافی که موجب میشه من اعترافم بکنم، حالا میخوام اعتراف درونی بکنم فقط یا اعتراف بیانی هم داشته باشم. گاهی اعتراف درونی دارم اما در مقام ابراز مخالفتم میکنم، میگم اینجوری نیست. و جهدو بها و استیقنت و انفسهم، استیقان از یقین به لحاظ شدت قوی تره، اما در این حال لب نمی گشوید، دهم باز نمی کنه بدان اعتراف کنه، بلکه انکارش میکنه. حتی یکون و مندد جن تحت المقصم. بله، اگر به معنای اون ادراک بگیری مندرج تحت تقسیم واقع میشه، اما اگر مراد شما خود اذعان و اعتراف باشه تحت تقسیم قرار نمیگیر. تقسیم این و اما این اورید بهی الامر الخارج عن التصور، اما اگر مراد شما از حب اون امری است که خارج از تصوره، اللازم له و لازم اون تصور بوده باشه که همون اذعان و اعتراف عملی است که انجام میده، فهو خارج عن التصدیق، خارج عن المقصد، از مقصد خارجه. پس حکم اصلا علم نیست، حکم معنای انشای نفس علم نیست. بله علم حضوری هست اما علم حصولی نیست. ولا یکون بدیهی ولا تسویه، چنین حکمی نه بدیهیه و نه تسوی الا بالعرض، چون که ملزوم علم به اصطلاح بدیهی یا کسبیه، لازمش را به اعتبار ملزوم میتونیم مجازم بگیم چی؟ علم یا بدیهی یا کسبی، کما مدرک بحثش میگم الله سردا چند بار گفتیم. و علی هذا المنوال ما ذکره شارح المقاصد فی تهذیب المنطق، میگه بیان جناب تفتازانی در المنطق هم همینه، او هم اینجوری گفت العلم ان کان اذعانا للنسبه فتصدیقا و الا فتصورا. این اذعانا للنسبه را بگیم این اذعان به معنای ملزوم باشه درسته و بعید نیست، بیان تفتازانی هم همین بوده باشه. و علی هذا المنوال ما ذکره شارع المقاصد فی تهذیب المنطق، گفته العلم ان کان ادعانا للنسبه فتصدیقا و الا فتصورا. خب این عبارت تفتازانی. سید شریف جرجانی تعلیقاتی بر به اصطلاح بخش تهذیب المنطق تفتازانی هم داره. میسه شریف جرجانی بسیار فاضله، منتو کتاب مستقل نداره، معمولا یا حاشیه میزنه، تعلیقه میزنه، یا شرح میکنه مثل شرح به اصطلاح کتاب از دین ایجی، اسم کتاب چی یادم نمیاد، که مفصل در 6-7 جلد بحث کلامی او رو شرح کرده. بله المواقف، شرح المواقف به صلاح میست شریف در واقع شرح دیگه، کتاب های مختلفی داره، البته یه رساله هم مستقل هم داره، علال قاعده هم بایدی داشته باشم، ولی در این حال بیشتر شارعه. قال السيد الشريف في الحاشيه اعلم ان مختار، هدف ملا صدرا در واقع تفسیر میست شریفه، میخواد بگه این تفسیر تفسیر مناسبی نیست. واعلم ان مختار المصنف في التصديق مذهب الامام، بدان که مختار مصنف در تصدیق همون مذهب امام راضی هست. لما مره، برای اینکه قبلا توضیح دادیم من ان التصدیق مجموع الادراکات الاربعه، مجموع تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه و الحکم علی ما یقتضی توجیه الشارع لعبارته، بنابر اونچه که اقتضا میکنه وجاهت شارع مر عبارت به اصطلاح تفتازانی. و انما وجهها بهی، چرا چنین توجیه کرد؟ لامتناع تطبیق علی مذهب آخر، برای اینکه نمیشه بر مذهب حکما اون را تطبیق داد، گفت تصدیق یک امر بسیطیه و امتناع اثبات مذهب ثالث مجرد احتماله ها. خب احتمال داره نه هم نه حرف حکما را زده نه حرف فخر رازی را، بلکه یک قول سومی، میگه صرفا احتمال منقی این نیست بگیم او اینجوری میگوید. ممتنع اثبات مذهب ثالث به مجرد احتمال ها ایاهو، یعنی مذهب ثالث. ولولا ان الامام صرح به مذهبه فی الملخص لما اثبتناه له، اگر فخر رازی هم تصریح نمی کرد در کتاب الملخص که براستی ترکیب مرکبه، ما به او نسبت ترکیب بودن تصدیق را نمی دادیم. میست شریف میگه، اما ملا صدر میگه چی؟ عرف فخر رازی و همینطور تفتازانی مرکب اند تحلیله و عرف درستی هم هست. ادعای مولا صدر اینه. اقولو یمکن تطبیق عبارتی علی مذهب الحکما. ما میتونیم عبارت امام را، عبارتی چون که آخرین حرف مال امام بوده، میتونیم به امام راضی بزنیم. امکان داره تطبیق بدیم عبارت امام راضی را بر مذهب حکما کما اشرنا الی، بل تطبیق قوله فی الملخص ایضا علی. خب شما گفتید چون که فخر راضی در ملخص صریحا گفته چهار جز، میگیم امام راضی تصدیق را بسیط نمیدونه، مرکب میدونه. میگه حتی اونجایی که در کتاب الملخص باشه تصدیق کرده چهار جزئیه، مرادش چیه؟ چهار جزئی عند تحلیله، بل تطبیق قوله فی الملخص ایضا علی، لأن الذي قال فيه هو. برای اینکه عبارتی که فخر رازی در ملخص گفته اینه، ان لنا تصورا، ما یه تصور داریم، و اذا حکم علیه بنفی او اثبات، وقتی بر او حکم میکنیم میگیم عالم، یه تصور دیگه، عالم حادثه حکم کرده ایم بنفس به حدوث، یا عالم قدیم نیست حکم کرده ایم، بگیم خدمت نداره، کان المجموع و تصدیق، مجموع یک تصدیقه، برای اینکه یک واحد چیه؟ از آن به معنای ملزوم، حکم به معنای ملزومه، اما درش تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه هم هست. هم هست یعنی چی؟ یعنی تحلیل بکنیم چهار جز ازش استخراج میشه. و فرق ما بین، بله، به نفی نو اثبات کان المجموع تصدیقا، و فرق ما بینهما کما بین البسیط و المرکب. میگه که فرق بین تصور یا حکمی که به نفی اثبات میکنیم، همون فرق بین بسیط است و مرکب. چطور یک بسیط در دل مرکب هست؟ اینجا هم همینجوره. خب یه واحد داریم، اما این واحد به اجزایی تحلیل میشه، انتها. اینم عبارت استاد فخر رازی. او یمکن توجیه به ان المراد من الجمعیت فی قوله کان المجموع تصدیقا به حسب الزن فی ظرف تحلیل دون الوجود. میتونیم اینجوری توجیه بکنیم کلام فخر رازی رو، به اینکه مراد از جمع که فرمود کان المجموع تصدیقا، فخر رازی اینجوری گفته که کان المجموع تصدیقا، مراد از جمعیت در قول او کان المجموع تصدیقا به حسب ذهن. در ذهن ما الان چهار یازدانه. چرا؟ برای اینکه وقتی تحلیل کردم براستی الان تو ذهن من چهار چیز موجوده، به حسب ذهن فی ظرف تحلیل، در اون ظرفی که عقل چی؟ اون یافت اجمالی را اومده چیکار کرده؟ پیجمارهاش را باز کرده، دیده یکی موضوع، یکی معموله، یکی نسبته، یکی حکمه. دون الوجود، ببینید علم کجا واقع میشه؟ علم حصولی تو ذهن ما. در ذهن ما وقتی از خارج یه چیزی را دریافت کردیم، یه تصدیقی را دریافت کردیم، این دریافته میاد چی؟ تو میز ذهن ما تحلیل میشه به تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور النسبه و الحب. پس در ظرف تحلیل به چهار جز تبدیل میشه. و حالا کمی ما یقال، چطور یک رنگ سفید خارجی در این حالی که یکیست بسیطه وقتی میاد تو ذهن ما میشه رنگ و سفیدی آن به دو جز، پس در ذهن تحلیل شده. خب واقعیت علم هم یه واقعیت خارجیه، وقتی اونا توجه میکنیم یعنی دو وارد ذهن میکنیم، کارگاه تحلیلی ذهن این تصدیق را به چهار جز تبدیل میکنه. کما یقال الله کیفیتون مبصرتون به از زمه الیها انها قابضتون للبصر. حالا اگر قبض بصر را زمیمهش کنیم، رضا ضم الیها انها قابضت للبصر کان المجموع سوادا. حالا مجموع میشه سواد، رنگ به اضافه قابض بصر میشه سواد. حالا به راستی در خارج سواد مرکب از دو جزئه، خیر تحلیل بکنیم جزء دو تا جزء به دست میاد. کان المجموع سوادا بل فرق بین هما لکونه احده ما جنسن ولا آخر نغون شبیهن بالفرق بین البسیده والمرکب. و فرق بین این دوتا، این که یکی از اونا که رنگ باشه جنس است و دیگری که قابض بصر باشه فرق، ولا آخر نوعن احده ما جنسن ولا آخر نوعا، یعنی مرکبش، جزء اولش که رنگ باشه جنس، جزء دومش فرد. حالا اگر کل را در نظر بگیریم میشه نو، بله آخر یعنی جزء بعدی. چرا؟ برای اینکه ملا صدا به این نقطه هم توجه داره، شیئیت و شیء به فصل الاخیر، فصل اخیر رنگ چیه؟ قابض بصره، پس صورت قابض بصر بودنه، خب نوعیتش هم به همین قابض بصره، جنس چیه؟ فقط زمینه سازه، از این جهت تعبیر نو اشکال نداره. حالا اگر نسخه می داشتیم فصبول راحت تر بود، حالا نو داره اینجور بایستی تفسیر بکنیم. ولی آخران نو انشبیون بالفرق بین البسیط و المرکب ولیس به اینهی ذالک لأنهما واحدن فلوی. اما در خارج ما دو چیز مرکب نداریم، یکی رنگ یکی سیاهی آن، و لحاظا عطا به کافت تشبیه، از این جهت گفت با کافت تشبیه کما بین البسیط بل مرکب. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.